اسلامی که یزید داره ارائه میده، خب اسلام چیه؟ نماز که نمیخونه، پس این زده شد. شراب که میخوره، پس این حلال شد، مجاز شد. ارکان دین رو که زیر پا گذاشته، عیاشی که خب این دیگه چیزی برای دین. حالا شما نگید خب بقیه هم همینطور بودن، عبدالملک هم همین بود، ولید هم همین، چرا سایر ائمه قیام نکردن؟ نه، یک امام مشروعیت رو ببینید، رأس این جریان یزید بود. لذا بعد از جریان کربلا دیگه نیاز نبود یه کربلای دیگه آفریده بشه. امام حسین مشروعیت حکومت امویان رو زد، یعنی دیگه 100 تا دیگه هم که بیان نامشروعن. این بیعت نکردن امام حسین با یزید نبود، بیعت با جریان حکومت ظالم بود، جریان حکومت ستمگر بود. لذا اگر ائمه دیگه هم سکوت کردن رضایت نیست. به همین جهت هم وقتی اون شخص به امام رضا میگه ما اومدیم دیدن مأمون، اومده بود دیدن امام رضا، دو نفر بودن، آقا به یکیشون فهمون تو نمازتو باید شکسته بخوانی، به اون یکی تمام. گوه آقا هر دو از یک جا اومدیم، از مدینه اومدیم دیدن شما. فهمود نه، تو دیدن مأمون اومدی، مأمون حکومتش ظلم، دیدن او سفر، برای دیدن او سفر معصیته، مثلا نماز تمام شکسته نیست. لذا امام باقر به اون شخص فرمود نگاه کردن به اینا گناه کبیر است. لذا امام کاظم به صفان فرمود شطور کرایه بدی به اینا مکه برن جایز نیست. زدن مشروعیت رو امام حسین زد. این همینه که تو زیارت اربعین آمدیم آمده. و به همین دلیل هم همه ائمه تاکید داشتن کربلا، ببینید برای همه ائمه باید اشریخ تجلیل کرد، ولی کربلا ویژه است. چرا هیچ امامی اربعین نداره؟ خود پیغمبر مگه اربعین داره؟ نه، امیرالمومنین اربعین داره، مگر امام حسن اربعین داره؟ امام رضا اربعین، تنها امامی که داره امام حسین. حالا به معنای 40 روز اگر اربعین رو بگیریم که معانی دیگه هم گفته شده، تنها امامی که ذکر اربعین براش شده، تو مناسبت‌های مختلف زیارت براش نقل شده، تو زیارت امیرالمومنین زیارت امام حسین خوانده میشه، شب قدر خوانده میشه، این به خاطر همینه. و بذل مهجته فیک، همه چیز رو داد، لیستنقذ عبادک من الجهاله، جامعه رو از انحراف نجات بده. پیروزی پیروزی فیزیکی نیست، نجات داد، خط رو نشون داد، خط درست اینه، خط غلط اونه. لذا تأثیرش هم گذاشت. روزی که زینب کبری از شام میرفت، شام شام قبلی نبود، واقعا تغییر. روزی که وارد شد جشن بود، روزی که خارج میشدن گریه بود، عذاب بود. این تأثیر قیام ابا عبدالله علیه السلام است. خب اربعین است. و برای اثبات این که اهل بیت اربعین اول آمدن کربلا، سه تا چیز باید اثبات بشه. اگر تو هر کدوم از این سه تا خدشه بشه، آمدن اهل بیت اربعین اول به کربلا مشکل میشه. اولان که اینها اول سفر وارد شام شده باشن، این باید ثابت کنیم، اول سفر وارد شام شده باشن. دوم این که اینها توقفشون تو شام بین 3 تا 7 روز یا حد اکثر 10 روز بیشتر نبوده. کسایی که گفتن 1 ماه تو شام ماندن، دیگه نمیتونن برگردن کربلا. 1 ماه و نیم گفتن نمیتونن برگردن کربلا. اگه بین 3 تا 7 روز مانده باشن میتونن بیان کربلا. و سومین مطلب این که راه راه بادیه نبوده باشه، چون شام به کربلا 2 تا راه داشته. یه راه سلطانی داشته، مخصوص موکب خود حکومت بوده که این راه میانبر بوده، از تو شهرها بوده. یه راه بیابان بوده که طولانی بوده. مرحوم سید محسن امین با شتر از شام 10 روز این راه رو تا کربلا اومد، عادی هم اومد، گفت میشه. ببینید در اگر این 3 تا ثابت بشه، اول سفر وارد شده باشن شام، کمتر از 10 روز شام مانده باشن، اربعین اول باید آمده باشن کربلا. و البته اشکال هم کردن بعضی ها، مثل حاجی نوری آشخباس قمی، مرحوم شهرانی، مرحوم های شهیدی، دیگران هم جواب دادن. ما تو تاریخ هرچی کتاب قدیمی تر باشه اعتمادمون بیشتره. ابو ریحان بیرونی، ریاضیدان بزرگ ایرانی، ایشون نویسنده تاریخی هم نیست، 103 جلد کتاب داره، یه کتابی دارد به نام الاثار الباقیه ترجمه شده. او به صراحت نوشته این که ایشون قرن چهارم بوده، خیلی قبل از سید ابن طاووسه، قبل از شیخ طوسیس، زمان در واقع خیلی کهنیست، 360 متولد شده. ایشون تو این کتاب فصل سفر، ماه سفر می نویسد اول سفر اهل بیت وارد شام شدن، 40 اول هم به کربلا آمدن و سر مقدس ابا عبدالله رو به بدنش ملحق کردند. البته ابن عصم در الفتوح هم نوشته، سید ابن طاووس هم نوشته، دیگران هم نوشتن. با توجه به این اقوال بزرگان اهل بیت به کربلا برگشتند. هیچ استبعادی نداره، خیلی راحت میشه با این مقدماتی که من عرض کردم این موضوع رو به اثبات رسوند. البته استهزار دارید، تو تاریخ هیچ چیزی قطعی نیست، همه روی در واقع دلایل و گمان و گمانه زنی است، رو احتمالاته. ولی به نظر میرسه این احتمال با توجه به نقلهای کهنی که در کتابهایی مثل لحوف و آثار الباقی آمده درست باشه. خب چگونه برگشتن کربلا؟ این خودش خیلی مصیبته. حالا جزئیاتش هم نیامده تو تاریخ، ولی قاعدتا بعد از 40 روز بازگشت عقیله بنی هاشم، بازگشت خاندان عصمت و طهارت همراه با دفن سر مقدس ابا عبدالله، حالا سایر سرها معلوم نیست، شاید شام خاک شده، اما سر مقدس ابا عبدالله رو اکثرا نوشتن که روز 40 به بدن ملحق شد و در اونجا به خاک سپرده شد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دلها رو روانه کنیم 40 کنار مزجع شریف ابا عبدالله. روزی که اینها اومدن کربلا، جابر آمد کربلا، افراد اندکی بودن، قبرها خاکی بود، اما این افق رو می دیدن. یه روزی 20 میلیون 30 میلیون جمعیت اینطور با پای پیاده از همه دنیا را بیفتن کنار مرقد ابا عبدالله. بله، نور خدا رو نمیشه خاموش کرد. ببینید چقدر صدام مبارزه کرد، متوکل ها مبارزه کردن، با آل بنی امیه و آل زیاد مبارزه کردن، اما امروز ببینید الحمدلله 40 ابا عبدالله علیه السلام به عنوان بزرگترین اجتماع، حتی از حج هم بالاتر، شما حج 3-4 میلیون جمعیت، بزرگترین اجتماع دنیا رو هندوها دارن با 10-15 میلیون جمعیت، اما این اجتماع بالای 25 میلیون، نزدیک 30 میلیون گفتن، بزرگترین اجتماع شیعه و مسلمان ها، نه شیعه فقط، در دنیا 40 ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، ما دوریم از حرمت، اما از همینجا دلها رو روانه می کنیم کنار مسجد شریفت، از همینجا به دستور امام صادق عمل می کنیم 3 مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سید ابن طاووس میگه اهل بیت با جابر با هم ملاقات کردن، همزمان با هم ملاقات کردن. جابر تا شنید اینها اومدن خودشو از کنار قبر دیدی، یه وقت کنار قبر یه عزیزی نشستی، میگن خواهرش اومد، همسرش اومد، بچه هاش اومدن، فورا بلند میشی، بالاخره محرم هم میخوان یه حرفایی بذارن. اومدن خود رو انداختن رو قبر ابا عبدالله. خیلی از اینا زبان حاله، ولی باید درست باشه، قاعدتا باید پیاده نشده باشن، خودشون از روی مرکب ها روی این قبر ها انداخته باشن. نمیدانم کی زودتر رفت کنار نهر علقمه، کی زودتر رفت قبر عباس رو تو آغوش گرفت، کی آمد کنار. قاعدتا باید مثل روز خداحافظی که صحنه اصلی دست زینب کبرا بود، اینجا باید صحنه دست زینب کبرا باشه. برادرم حسینم، پاشو ببین خواهرت رو آمده، همین یه بارم اینا بیشتر نتونستن بیان. خواهر برادر بلندشو ببین، اگه بلندشی زینب رو نمیشناسی.
برادر از کربلا تا شام من بچه هاتو بردم، اما از شام تا اینجا بچه هات منو آوردن. باشو برادر، باشو ببین زینب رو چم شروع کرد شرع سفر رو کنار قبر ابی عبدالله بیان کردن. امام سجاد علیه السلام زود دستور حرکت داد، دید اگه اینها بمانن ممکنه جان بدن. این خاطرات یکی یکی در ذهن اینها تلقی میکنه. حالا هر کجا نشستید با جابر نام امام حسین رو هم ناله بشید.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعة الحسين يوم الهروب.
دوستان گرامی، برنامه بربال سخن رو شنیدید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی. تکرار این برنامه رو میتونید امروز نیز ساعت 13 بشنوید. 2:41 است از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید و ادامه برنامه های بخش سحرگاهی رو تقدیم حضورتون میکنیم. باغ تماشا عنوان برنامه است که در این لحظه خواهیم شنید با عنوان بانوی کلام. دعوت میکنم این برنامه رو نیز بشنوید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
تا سرزمین شام چقدر مانده است؟
یک روز و یک شب دیگر که برویم به شام خواهیم رسید. خسته شدی؟
آری، اما نه از سفر، از روزگار.
روزگار؟ چه میگویی جوان؟ روزگار که با تو خوب بر سر مهر بوده. تجارتی پر رونق در اولین سفر داشتی. من که برای تجارت بسیار سفر کردم، تا کنون چنین تجربه پر منفعتی نداشتم. از اسکندریه به یمن رفتیم و از یمن به حجاز و از حجاز به کوفه و اینک در مسیر شام هستیم. این تنها سفری بوده که نه به حرامیان برخوردیم نه مرکبهای آن تلف شدن. در شهر و قصبه نیز که وارد شدیم، تجارتی پرسود داشتیم. دیگر چه جای گله میماند از روزگار؟
نمیدانم، حال غریبی دارم بریما. از هنگامی که از کنار فرات و دشت نینوا گذر کردیم، حال غریبی یافتم.
دانستم از چه آزرده شد. قبول دارم، آنچه از بقایای نبرد نینوا بر جا مانده بود چشماندازی ناگوار داشت.
خیمه های سوخته، زمین آغشته به خون.
آری قبول دارم، اما فراموش نکن که پیروزی کوفیان در همین نبرد باعث شد که تجارت ما در مدتی که در کوفه بودیم رونق خوبی داشته باشد.
آری، ما سود خوبی کردیم.
من و تو دو تاجر رومی هستیم و حقیقت برای ما سودای تجارت است و بس. اینک در نزاع میان عرب حق کدام است و باطل چیست به ما دخلی ندارد. کار ما فروختن اطلس یمانی و ادویه شامی و دیگر کالاهاست.
شده
آنجا رو نگاه کن. تو هم آنچه را من میبینم میبینی؟
میبینم. گویا از پشت آن تله ماسه ها زنی به این سو میآید. تنهاست.
آری یک زن است و گویا کوله باری را با خود میکشد.
به سوی ما میآید. بهتر از مرکب ها را متوقف کنیم تا به ما برسد.
چه میگویی هرمس؟ یک زن تنها در این بیابان میتواند دامی باشد که حرامیان برای حمله به کاروان گستردند. نباید متوقف شویم. باید سریعتر حرکت کنیم. پیش از آن که همدستانش از پشت تل ماسه ها به ما هجوم آورند باید بگریز.
او تنهاست بری ما. کوله باری سنگین بر دوش دارد. مرکب ها را نگه دارید. متوقف می شویم.
شیوان هاش. خامی نکنم. به تجربه من اعتماد کن. ممکن است تله باشد.
من که جز یک زن تنها و خسته و بی مرکب چیزی نمی بینم. تو نیز نگران نباش. کاروان ما نگهبانان زبده‌ای دارد و من خود نیز دست به قبضه شمشیر دارم. شاید به همین خاطر بوده که از اسکندریه تا یمن، از یمن تا حجاز و از حجاز تا همینجا هیچ راهزنی جرأت حمله به ما را نداشته. من به سوی او می‌روم تا از قصدش آگاه شوم. تو و سایرین نیز مراقب اطراف باشید. های کیستی؟
سلام بر توی جوان.
پرسیدم کیستی؟
نامم سلیم است. از بنو عباد هستم. قبیله کوچک در همین حوالی.
مردان قبیلت کجا هستند؟ چرا تنها هستی و بیمرکب؟
چون مردی در قبیله هم نیافتم که با او همراه شدم.
چه میگویی؟ یعنی در تمام قبیلت یک مرد هم یافت نمیشود؟
مگر این کاروان از کوفه نمی آید؟
پرسش مرا با پرسش جواب مده.
مردان قبیله من از جنس مردان کوفه هستند. نامردمانی که نام مرد بر خود نهادند و خون شیر مردان را بر خاک سیاه نینوا ریختند. نگو نمیدانی از چه سخن میگویم که اگر از کوفه بیایی بی تردید شاهد پای کوبی مردان روسیاه کوفه بوده ای و گذرت بر ساحل فرات و دشت نینوا افتاده.
آری، همه آنچه را که میگویی با چشم خیش دیدم، اما من فقط یک تاجر رومی هستم. همین.
دانستم که از این دیار نیستی. آیا کاروان تو عازم شام است؟
آری، ما به سوی شام می رویم.
کوله بار سنگینی دارم و مرکب ندارم. با خبر شدم که اسرای نبرد نینوا را به سوی شام بردند. باید خود را به آنها برسانم. کمکم می کنی ای جوان؟
زن، شب صحرا سرد است. اگر بخواهی میتوانی نزدیک آتش آمده و خود را گرم کنی.
سپاس گذارم جوان، اما بدان که آتش درون سلیمه زبانه او را نسبت به سرمای شب و صحرا بی اعتنا کرده.
عجب. پس بیا اندکی آب و قدری نان آوردم. از آب و طعام که بی نیاز نیستی.
سپاس گذارم، اما نیازی به آب و نان ندارم.
تمام روز را سوار بر شتر در بیابان گرم و تفتیده راه پیمودی. چطور به آب و نان نیازی نداری؟ فراموش کرده بودم. تو مسلمانی و من غیر مسلم. آری؟
چه میگویی جوان؟ تو از مسلمانی چه میدانی؟ مگر از کوفه نمی آیی؟ مگر از نینوا عبور نکرده ای؟ وقتی که مردان خاندان حسین را که صلابت عقیله بنی هاشم بودند در مسلخ کربلا سر می برند، دیگر چه نشانی می ماند از مسلمانی؟
در کوفه که بودم سخنانی شنیدم. کوفیان از پیروزی بر عده‌ای که از دین خروج کرده بودند سخن می گفتند.
اوف بر کوفیان!
آفرین روزگار، روزگار پستی که مردمانش سر بر آخر عافیت فرو بردند و بر نواده رسول الله بهتان خروج از دین میزنند و نواده بوسفیان فرزند معاویه را مالک دین میداند.
تو رو چه میشود زن؟ رنگ به رخسارت نمانده، نفسهایت به شماره افتاده. این همه خشم و دردمندی که در کلام توست اگر با ضعف همراه شود تو را به شام نمیرساند. بیا بیا قدری از این طعام بخور و کمی آب بنوش.
نه نمیتوانم.
نمیتوانی یا نمیخواهی؟
آری نمیخواهم. در کوله بار خود نیز هم نان دارم و هم خرما، اما عهدی با خود بستم که تا رسیدن به آن عهد نه طعامی خواهم خورد و نه لب به آب خواهم زد.
این چه عهدی است که هلاکت خود را به آن گره زده ای؟
عهدی که رسیدن به آن شاید قدری از عذاب درونم را بکاهد.
عهد تو رسیدن به کاروان و اسراست؟
آری.
در کوفه که بودم با چشم خود کاروان اسرا را دیدم که در شهر عبورشان دادند. همه را به بند کشیده بودند. زنهای بسیاری بودند و کودکانی گریان و وحشت زده. پرسیدم مردانشان کجا هستند و شنیدم که از مردانشان جز یک تن که بیمار بود هیچ یک زنده نمانده.
او را دیدی؟
آن مرد را میگویی؟
آره همو. نامش را دانستی؟
نامش را نه ندانستم، اما گویا فرزند حسین ابن علی بود.
هزار مرتبه شکر، هزار مرتبه شکر. پس از سلاله پیامبر هنوز یک تن باقی است.
او را پیشا پیش کاروان بر کجاوه می بردند و زنی مقتدر و پرسلابت در کنارش قدم برد.
زینب، آن زن بیگمان زینب بوده است، دخت زهرای اطهر و نوه رسول الله، همو که من در پیش هستم.
او را می شناسی؟
چگونه او را نشناسم؟ سلیم جان بی مقدارش را از سرپنجه لطف بانویش زینب دارم.
بانویت؟
در کودکی دردی جانکاه ناگهان سینم را می فشرد و شدت آن چنان بسیار بود که قلبم به تلاطم می افتاد. یک روز که همراه با مادرم به مسجد مدینه رفته بودم، ناگهان درد بر من عارض شد چنان که از هوش رفتم. چون به هوش آمدم خود را در سرای دختر رسول الله دیدم. دخترکی مهربان و محجوب در کنار بسترم نشسته بود و از من پرستاری میکرد. به سن و سال چون من بود، اما در وجاهت و ادب سرآمد. او زینب و نمیدانم از کرامت مهربانی او بود یا لطف و عنایت پروردگار که بعد از آن روز دیگر هرگز آن درد جانکاه به سراغم نیامد تا همین چند روز قبل که خبر شوم نیرنگ کوفیان را علیه خاندان پاک او شنیدم.
نیرنگ کوفیان؟
آری، نیرنگ مردمانی که با هزاران دستخط از خلیفه جولب به شکایت گشودند و فرزند رسول خدا را به مسلخ کشاندند. آفرانان از بانویم بگو، گفتی او را دیدی که پیشا پیش کاروان میرم.
آری آری، اگرچه یک زن بود اما به راستی قافل سالار کاروان اسرا هم او بود.
خطبه او را در میدان کوفه شنیدی؟
آری شنیدم، اما
چه؟
حقیقتش رو بخواهی از درک معنایش عاجز ماندم.
چیزی از اون سخنان به خاطرت مانده است؟
آره.
پس بگو، هر آن چرا از خطبه بانویم به خاطر می آوری بگو تا معنایش را برایت باز گویم.
قافله اسرا وقتی به میدان کوفه رسیدند، گروهی اندک از مردان و زنان کوفه بر آنان دل سوزاندند و در حالی که از گزمگان حکومتی روی پنهان می کردند اشک می گرفتند. اما بانویت رو به آنان کرد و گفت: ای مردم کوفه، ای گروه نیرنگ و دقل، اشک چشمانتان خشک نشود، نالهتان آرام نگیرد. مسئله شما مسئله آن کسی است که تار و پود تافته خود را رشته رشته کند و از هم بگسلد. شما سوگندهایتان را دستاویز فساد کرده اید، جز دشمنی و دروغ چه دارید؟
به خدا سوگند که این زبان زبان علی است که در کام بانویم زینب چرخیده. بگو، باز هم بگو.
خواهم گفت، اما فراموش کردی قرار بود تو نیز معنای آن سخنان را برایم شرح دهی. چرا بانویت به آنان که پیدا بود قصد همدردی با او و یارانش را داشتند به تندی سخن گفت؟
همدردی؟ شکوای آنان از دست حاکم جور حسین ابن علی را به کربلا کشاند، اما چون هنگام عمل رسید هر کدام از بیم جان و مال و زن و فرزند خود به گوشه امن خانه هایشان خزیدند و حسین و یارانش را در برابر هزاران هزار سپاه مزدور عبیدالله ابن زیاد تنها گذاشتند. بدان که اشکان رو سیاهان نه برای همدردی که از شرم گناهانشان بوده. آنان سودا زدگانی هستند که اشکهایشان نه از سر ندامت و مغفرت روان می شود که به طمع سبک کردن بار گناهانشان و سپید کردن روی سیاهشان است که اشک می ریزند. کوفیان چگونه می توانند این ننگ را از خود بشویند که فرزند خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت را کشتند؟ آن که در جنگ سنگر آنان بود و در صلح موجب آرامش دلشان و مرهم گذار زخم‌هایشان.
بانو
بگو، باز هم از کلام بانویم بگو.
نفس‌هایت به شماره افتاده، میترسم از آن چه واگو کنم قلبت بیش از این به درد آید.
نه ترس، تاب خواهم آورد. بگو بگو، میخواهم بشنوم.
کلام آخر بانویت در میدان کوفه خطاب به کوفیان چنین بود: میدانید چه جگری از پیامبر شکافته اید و چه پیمانی را شکستید و چه حرمتی از او دریدید و چه خونی ریختید؟ مصیبتی است دشوار و بزرگ و بد و شوم که راه چاره در آن بسته است و آنان که بر مسند قدرت نشستند گمان نبرند که برای حکومت مهلتی دوباره یافتند. این مهلت شما را مغرور نسازد که خداوند بزرگ از شتاب زدگی در کارها پاک و منزه است و از پایمال شدن خون نمی گذرد.
خداوندا، من بیخبر از همه جا در میان قبیلم در برهوتی دور افتاده شیر شتر می دوشیدم و نان می پختم.
آرام
و بانویم شاهد این چنین مصیبتی بوده. ای وای بر من، ای وای.
شبه نمی رسیده و فردا راه درازی پیش می داری. نمی خواهی به خواب جوان؟
خواهم آمد بری ما. تو با این جسم ناتوان برای رسیدن به بانویت باید بیشتر مراقب خود باشی. فردا بیشتر از نیمی از روز را باید بر مرکب برانی. پس سعی کن بخوابی.
نفرین بر این خواب که ظلم ظالمان بر همین خواب خفتگان است که ریشه می گسترانم. نفرین.
من می روم.
نگاه کن هرمس، عاقبت رسیدیم. سواد شهر را می شود از اینجا دید.
آره می بینم، خدای را شکر. می ترسیدم امشب را هم در دامنه کوه و صحرا به صبح برسانیم.
از وقتی آن زن عرب با ما هم سفر شده تا دیگر نه به مال و تجارت می اندیشی و نه به
مقصر او نیست بری ما. فراموش کرده ای تو خود نیز قبل از پیوستن او به ما از هولناکی آنچه در طول سفر دیده بودیم گفتی؟
آره قبول دارم، قبول دارم. هر آنچه در کوفه و نینوا و ساحل فرات دیدیم هولناک بود. اما جوان، تو باید بدانی که چون به قصد تجارت رای سرزمین‌های دور می‌شوی، در هر مکانی ممکن است رویدادها و اخبار ناگوار و هولناک ببینی و بشنوی. اینک نیز بهتر است به جای سخن گفتن در این باره به کالاهای بیاندیشی که باید در بازار شام بفروشی. من به تجربه آموختم که شامیان خریداران خوبی برای برد یمانی و قند پارسی هم. برای تو به گمانم هنوز دوباره شطور قند پارسی مانده است که میتوانی در با... خدا هاش حیوان، آرام بگیر، آرام بگیر حیوان.
نترس حیوان، نترس. این فقط صدای شیون جغد است. آرام باش.
های های ایوان خوش، هنوز شب نشده که جغدان به پرواز در آمدن.